هفتمی یون است و شما برنامه خبری رادیو زدی رو تماشا دارید. من شاله گلخواجه هستم. سلام. نخستین خطی موضوعی روز. امسال مسلمانان تاجیکستان عید فطر را 15 ایون جشن میگیرند. شورای علمای مرکزی اسلامی گفته است نماز عید در مسجدهای کشور صبحی بر وقت برگزار میگردد. بنیاد یونیسف در تاجیکستان میگوید کودکانی که از اردوگاههای سوریه و عراق آورده میشوند گناه ندارند و جنایتکار نیستند.
Exactly. البته خیلی خوب میبود که همه شرایط برای برگردانیدن کودکان مهیا میبود، ولی ما باید اول ببینیم که کودک به کدام آیله برگردانیده میشود.
در حالی که روسیه در دوره برگزاری جام جهانی فوتبال در آرزوی قبول مهمانی بیشتر است، مهاجرت به این کشور دشوارتر شد.
من فکر میکنم گرفتن پتن و یا وارد شدن به روسیه دشوارتر میشود، نظارت هم سختتر خواهد بود، اما باوری دارم شماره مهاجران تاجیک در روسیه کم نخواهد شد.
شروع علمای مرکز اسلامی تاجیکستان اعلان کرد که عید فطر در کشور روز جمعه 15 ایون تجلیل می شود. به این ترتیب روزه مسلمانان تاجیکستان در رمضان امسال 29 روز را تشکیل می دهد. با گفته شروع علمای مرکز اسلامی نماز عید در مسجدهای کشور ساعت 6 صبح خوانده خواهد شد. ماه شریف رمضان در تاجیکستان روز 17 می آغاز گردید و عید فطر طبق تقویم کشور روز استراحت است. از قبل سر و صدا بود که احتمال مقامات این روز را کاری و مرکه سنجش و آنها اعلان نموده از حضور گسترده ساکنان در روز عید جلوگیری کنند. رو میریم به موضوع دیگر. کمیسیای اولیه اتیستاسیونی تاجیکستان فعالیت یک شورای علمی رو در کشور قطع کرد. دو ماه پیش دیسرنت یک پایگاه خصوصی در روسیه رساله های برخی از محققان تاجیک رو مورد شبهه قرار داد. حتی 30 دانشمند تاجیک به پلاگیات و یا اثردوزی متهم شدند. جانب تاجیکستان در پاسخ ادعای دیسرنت رو اغوا خواند، ولی اقدام هایی که حالا کمیسیای اولی اتیستاسیونی روی دست میگیرد بیانگر اون است که ظاهرا این ساحه از کمبودی آری نیست. میرزا نبی خالق زاد گزارش میدهد.
کمیسیه عالی اتستاسیونی تاجیکستان با یک فرمان خود که 3 روز پیش به نشر رسانده است، شورای دیسرتاسیونی انستیتوت تاریخ اکادمی علوم تاجیکستان را، یعنی فعالیت آن را باز داشت. در این شورای دیسرتاسیونی انستیتوت تاریخ اکادمی علوم تاجیکستان 25 نفر عالمان ساحه تاریخ، فرهنگ، هنر فعالیت میکنند. اما سبب این را رئیس کمیسی عالی اتیستاسیونی تاجیکستان عبدالحکیم رضازاده در رادیو بر رادیو آزادی گفت که پس از آن که 3 رساله علمی هنگام حمایت بازگردانده میشود، به طور افتماتی فعالیت شورای دیسرتاسیونی باز داشته می شود. اما در صحبتی که ما با نماینده های اکادمی علوم تاجیکستان بخصوص شورای دیسرتاسیونی انستیتوت تاریخ داشتیم، آنها هرچند نخواستند که از طریق دوربین کامرا با ما صحبت کنند، ولی در صحبتی بدون دوربین گفتند که آنها راضی نیستند و برای حل این مسئله به دستگاه پرزیدنت تاجیکستان و از جمله به آزاده رحمان نیز نامه ارسال داشتند و منتظری جواب نامه های خود هستند. اما عالمان و دانشمندان شورای دیسرتاسیونی اکادمی علوم تاجیکستان میگویند که شورای اتیستاسیونی، یعنی شورای عالی اتیستاسیونی تاجیکستان در این مسئله هم تندروی به هم زیاده روی کرده است و آنها به چنین تصمیم شورای اتیستاسیونی راضی نیستند و میگویند که شورای اتیستاسیونی به تازگی، یعنی تاسیس داده شده است و هم کمیسی عالی اتیستاسیونی تاجیکستان به تازگی در تاجیکستان به فعالیت شروع کرده است. از این رو به زودی برای برگرداندن و رد کردن کارهای علمی و هم بیکار کردن فعالیت شورای اتیستاسیونی کاری درست برای رشد علمی تاجیک نخواهد بود.
نگاه می اندازیم به قرغیزستان. روز چهارشنبه در شهر بیشکک در یک گردهمایی اعتراضی تخمیناً 1,500 جوان قرغیز عروس ربایی را محکوم کردند. این مسئله بعد کشتار یک خانم 20 ساله اسنای عروس ربایی ورد زبان ها شد. ظاهرا خانم را مرد به قتل رسانده است که ابتدا میخواست او را زوران به زنه گیرد. برولای توردی علی قیزی 27 می در اداره پلیس کشته شد. برولای و مرد عروس ربو مدت در یک اتاق ماندند و همانجا او از ضرب کرد به هلاکت رسید. بعد این حادثه چند افسر پلیس برکنار شده دیگران تنبیه و هشدار گرفتند. سال 2012 قانونگذاران قرغیز مجازات عروس ربایی را شدیدتر نموده تا به 10 سال زندان بالا بردند، ولی آن زیاد مورد استفاده قرار نگرفته است. برمیگردیم به تاجیکستان. بنیاد اطفال سازمان ملل متحد تلاش دارد دست کودکان تاجیکی را که از سوریه و عراق به وطن آورده شدند بگیرد. این سازمان در نوبت اول میخواهد به خانواده هایی که این کودکانی از پدر و مادر محروم شده را قبول میکنند یاری مالی رساند. تا یک ماه آخر 8 کودک تاجیک از عراق و سوریه به وطن برگشتند و صدها طفل دیگر تاجیک هنوز در آنجا باقی میمانند. در این باره همکارم زرنگیز نوروشو با لوچیانو کالستینی رهبری بنیاد یونیسف در تاجیکستان مصاحبه دایر نمود که حالا در شکل مختصر پیشکشی شما می شود.
مشخصا سازمان شما در رابطه با این کودکان در اردوگاه یا پناهگاه های عراق و سوریه چی معلومات روی دست
دارد؟
در رابطه با کودکان تاجیک ما شماره دقیق نداریم، ولی در مجموع این اطفال با شمول کودکان برگردانیده شده حدوداً صدها نفرند، یعنی شمارشان به هزار نفر نمیرسد. کودکانی که به تاجیکستان آورده شدند آنها اصلا به پدر و مادر برگشتند. من در این مورد میخواهم به سه چیز تاکید کنم. اول اینکه کودکان برگردانیده شده اکثرا به خانه های خیشوته بار آورده شدند و در محیط و جامعه که آنها وارد میشوند شاید به این کودکان برخورد دیگر شود و آنها چون یک گناهگار قبول شوند، اگرچه این کودکان هیچ گناهی ندارند و فقط جبر دیده هستند. بر این نه تنها با چنین کودکان بلکه ضرور است با محیط و اطراف او کار برد. مسئله دیگر و به نهایت نگران کننده این است که طوری ما مشاهده میکنیم بعضی از رسانه ها وقتی درباره چنین کودکان مقاله ها می نویسند سین و سال، نام و نسب و مکان زیستی آنها را می دهند که این برای کودک خطری کلان دارد. نام و نسب کودک در گزارش ها باید مخفی نگاه داشته شود.
آیا نماینده های یونیسف در عراق یا سوریه با کودکان تاجیک صحبت کردند و اصلا آنها در صحبت خود چی می گفتند و در کدام حالت قرار داشتند؟
بله، نمایندگان یونیسف در عراق برای واخوری و ملاقات با این کودکان اجازت دارند. از جمله آنها با سه کودکی که به تاجیکستان آورده شدند واخوری کردند. همکاران ما گفتند این کودکان در اول با آنها اصلا صحبت نمی کردند، پوشیده بودند، اما آنها نمی دانستند که چی انتظارشان است و در اطرافشان چی می گذرد. آنها برگشتن نمی خواستند. بعضی از این کودکان مخصوصا اطفال خردسال درباره تاجیکستان تصورات و معلومات ندارند. آنها در آن کشورها تولد شدند و یگان حجت هم ندارند. ولی در همه حالت ما باید منفیت کودکان را به نظر بگیریم. حتی ضمن آوردن این اطفال هم باید فکر و اندیشه آنها شنیده شود. در مجموع هم مثل دولت تاجیکستان خیلی میخواهیم این کودکان هر چه زودتر به محیط آرام برگردانیده شوند، ولی بعضن باید با در نظر داشت منفیت کودکان نباید سراسیمه شد. مهم این است که کودک مورد فشار بیشتر قرار نگیرد.
یعنی امکانی یک بار برگردانیدن همه کودکان تاجیک وجود ندارد؟
البته خیلی خوب می بود که همه شرایط برای برگردانیدن کودکان مهیا می بود، ولی ما باید اول ببینیم که کودک به کدام آیله برگردانیده می شود. بهتر است که آهسته ولی به محیط و شرایط خوب برگردانیده شود. مثلا کودکان یک پدر و مادر را ما باید جدا نکنیم و یک جا برگردانیم. اول ما باید آموزگاران، متخصصان ساحه تندرستی و افرادی را که با این کودکان کار میبرند آماده کنیم و شیوه مناسبت با این گروه اطفال را به آنها آموزیم. در عکس حال کودک میتواند ضمن واره شدن به مکتب از جانب آموزگاران و همدرسان تبعیض شود.
تشکر زیاد برای یک صحبت جالب و بیننده عزیز در صحبت ما قرار داشتند لوچیانا کالستینی، رهبری بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان.
شکل کامل این صحبت رو میتوانید در سامانه ما آزادی و آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. روز سه‌شنبه 9 روز پیش از افتتاح رسمی جام جهانی فوتبال دسته منتخب ایران وارد مسکو شد. ایران در گروه بی با منتخب‌های انگلیا، پرتغالیا و مراکش خوازمویی میکند. سرمربی دسته ایران کارلوس کوئراس اطلاع داد که فوتبال بازان ایرانی در باشگاه لوکوموتیو مسکو جایگیر میشوند. ایران بار پنجم با جام جهانی فوتبال رخت گرفته است. 8 ایون فوتبال بازان ایرانی با دسته لیتوا خوازمویی دوستانه برپا خواهند کرد. بازی اول ایران در چارچوب جام جهانی 15 ایون در شهر سنت پیتربورگ روسیه دایر می شود.
رئیس فیفا اتحاد بین المللی فوتبال جان اینفانتینو با اوباشان مشورت داده است که قوا آزمایی های جام جهانی فوتبال را در خانه تماشا کنند. در یک مصاحبه ویژه که 7 روز پیش از آغاز جام جهانی سال 2018 برپا شد، اینفانتینو میگوید پلیس روسیه با نهادهای مربوطه سراسر عالم همکاری تشکیل نموده است تا امنیت جام جهانی فوتبال که از 14 ایون تا 15 ایول در این کشور برگزار میگردد کفالت داده شود. با قول نامبرده چاره‌های مؤثر برای مبارزه با تبعیض نژادی و حقوق بشر هم اندیشیده شده است.
ما چارچوبی مشخص برای مبارزه با تبعیض مقرر کردیم که از 3 قدم عبارت است. از جمله داور امکان دارد که بازی را متوقف و یا کاملا منع کند. ما همچنان نظامی مراقبت را تشکیل کردیم که مجازات فوری را مد نظر دارد. اما امید دارم که وقتی مردم از این چاره‌بینی ها و پیامد احتمالی آن آگاه می شود، مشکل پیش نخواهد آمد.
اینفانتینو می افزاید که فیفا با حقوق کارمندانی که با بنیاد ورزشگاه ها برای جام جهانی مشغول بودند احترام می گذارد. در جام جهانی امسال برای اولین بار داورها در میدان امکان خواهند داشت که نواری بعضی لحظه های حساس را دوباره و سه باره تماشا کرده در حال ضرورت تصمیم خود را تغییر دهند. در پایان صحبت اینفانتینو تاکید کرده است که باز هم در این جشنواره ورزشی توجه اساسی به فوتبال خواهد بود.
از اینان شدید شدن چاره‌های امنیتی در روسیه ضمن برگزاری جام جهانی فوتبال نه تنها به اوباشان دخل دارد بلکه به کار و زندگی ده‌ها هزار مهاجرین تاجیک هم تاثیر می‌گذارد. یعنی تا آخر ماه ایول هر مهاجری که به روسیه می‌رود باید خود را تا 3 روز در اداره پلیس ثبت نام کند. چون این قرار خطر اخراج از روسیه را به مهلت طولانی بیشتر کرده است. همکاران ما از تلویزیون نستایش وریم این موضوع را پیگیری نمودند.
بهروز اولین بار به مهاجرت کاری به روسیه رفتن است. درباره محدودیت های موقتی در زمان برگزاری جام جهانی فوتبال او از کارمندان چیپت فروشی ها آگاه شد، اما او تصمیم گرفت که توکل کند و به روسیه برود.
نصیب باشه ما را اونجا میریم جای مقصد کار پر عمیق هستی جای خام هستی اونجا پیشی خش تاور میریم بچه ها مکستن اونجا دستگیری میکنن.
کارشناسان میگن اکثریت مهاجران مهنتی هنوز در شروع موسم یعنی در ماه های مارس و اپریل به روسیه سفر کردند و علاقه خود را در قید جای زیست گذاشتند. در تاجیکستان اساساً آنهایی ماندند که تنها نقشه برای کوتاه مدت به روسیه رفتن را دارند و یا آنهایی که نخستین بار برای مهاجرت می روند.
هیچگاه به هنگام موسم مهاجران جای کار خود را ترک نمی کنند. اگر جام جهانی زمستان می بود آنها می توانستند که در تاجیکستان کار کنند. من فکر می کنم گرفتنی پتنت و یا وارد شدن به روسیه دشوارتر می شود، نظارت هم سخت‌تر خواهد بود. اما باوری دارم شماره مهاجران تاجیک در روسیه کم نخواهد شد.
نقض قاعده های بودوباش برای مهاجران می تواند دردسر ایجاد کند. شروع از اخراج تا منع ورود دیگر باره برای سالهای طولانی. نمایندگان خدمات مهاجرت در این باره اعلان ها را در همه مرکزهای چیپت فروشی نصب و در خود وبسایت خدمات جای دادند. موسم کارهای ساختمانی در روسیه معمولا در ماه اکتبر انجام می یابد. آنهایی که تا این مدت به آن کشور سفر نکردند عملا 3 ماه کار را از دست دادند. خدمات مهاجرت به آنهایی که علکی در روسیه هستند مشورت می‌دهد که خیلی احتیاط کار باشند و به خورترین قاعده ویران کنی و یا برخورد با مقامات پلیس راه ندهند.
و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان کاتب پیشین دادگاه عالی اقتصادی را با گمان قتل همسر سابقش جستجو میکند. باباجان شیرینفی 33 ساله با آن گمان بر است که شامی دیروز ماهره یتیمه را با 11 ضرب کار کشته است. یک منبع از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت این جفت 2 سال پیش از هم جدا شده دادگاه تربیت 2 کودک را به مرد داده بود. باباجان شیرینف بعد حمله به همسر سابقش از جای حادثه فرار میکند. مقامات گفتند که پس از بازداشت گمان بر دلیل اصلی کشتار شهر داده میشود. خبر گزارش‌های تاجیکستان و جهان از دوربین رادیوی آزادی بود. تفصیلات بیشتری حوادث روز را از سامونای ما www.azadi.org پیدا کنید و نوارها را در آزادی ویدیو کانال مخصوص رادیوی آزادی در یوتیوب تماشا کنید. فردا با خبرهای نو به همین استودیو برمیگردیم تا اون لحظه خدا نگهداری هر یکی شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
درون اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. یاور پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در امور رابطه با جامعه کلی سیدلر بعد از یک شوخی بیجا درباره سیناتور 81 ساله بیمار جان مکین کاخ سفید را ترک کرد. در این باره خبرگزاری ریترز روز 7 ایون خبر داد. سیدلر ماه گذشته هنگام سخنرانی در یک جلسه پیشنهاد کرد که اعتراض مکین را دایر به نامزد پیشنهادی پرزیدنت نادیده بگیرند و ای گفت نظر سیناتور اهمیت ندارد چون او به هر صورت خواهد مرد. این سخنهای سیدلر را رسانه ها نشر کردند که واکنش های تندی را به بار آورد. کاخ سفید حرف های او را رد یا تکذیب نکرد. در حال حاضر معلوم نیست که سیدلر با خواهش خود کاخ سفید را ترک نموده و یا وی را برکنار کردند. مکین که به سرطان تبابت نشونده مغز سر گرفتار است یکی از منتقدان حکومت دونالد ترامپ شمرده می شود. این سیناتور آمریکایی که 5 سال در اسارت ویتنامی ها بود توصیه داد ضد نامزدی جین خسپل با مقام سردار اداره مرکزی تفتیشاتی آواز دهند. خسپل پیشتر زندان اداره مذکور را در عراق رهبری میکرد که در آن محبوسان شکنجه میشدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان باباجان شیرینوی 33 ساله کاتب پیشین دادگاه عالی اقتصادی را به گمان قتل همسر سابقش جستجو میکند. مقامات میگویند این مرد با آن گمانبر است که شام 6 ایون در ناحیه سینای پایتخت ماهیره یتیموی 33 ساله همسر پیشینه خود را با 11 ضرب کارد کشته است. یک سرچشمه از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 7 ایون به رادیو آزادی گفت این جفت 2 سال پیش از هم جدا شده دادگاه تربیه 3 کودک را به مرد داده بود. آنها برای کودکان و چیز و چاره بحثی طولانی دادگاهی داشتند، گفت سرچشمه. مقامات قزاقستان در شاخص جهانی صلح دوستی در مقایسه با سال گذشته 2 زینه پایین رفته است. این ردبندی در اساسی نشاندادهای شماره کشتارها، شماره نظامیان و کارمندان پلیس و خرچها به بخش حربی آماده می شود. گزارش نو روز 7 ایون نشر شد. قزاقستان در ردبندی نوی پژوهشگاه اقتصاد و صلح در جای 70 است. در ردبندی مذکور 13 کشور از جمله ایسلندیا، زیلندیا نو، آوستریا، پرتغالیا، کانادا و استرالیا با جایگاهی بلندتر رسیدند. روسیه در میان 163 کشور جای 154 را گرفته است. ایالات متحده آمریکا در جای 121 می باشد. کارشناسان می گویند آمریکا در برابر روسیه، آلمان و چین یکی از بزرگترین صادرکننده های سلاح به شمار می رود. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی در آستانه عید فطر آتش‌بسی موقتی را با طالبان اعلان کرد. هنوز معلوم نیست که واکنش جنگجویان به این آتش‌بس چی می شود. آتش‌بس با گفته پرزیدنت افغانستان از 11 تا 15 ایون ادامه می کند. پیغام اشرف غنی روز 7 ایون با واسطه یک نوار ویدیویی پخش شد و گفت
از 27 ماه مبارک رمضان تا 5 عید آتش بس را اعلان میکنم. در عین زمان به همه قوه های امنیتی و دفاعی کشور دستور داده می شود که در رفت آتش بس همه عملیات حملگرانه خود را به ضد طالبان نگاه دارند. اما عملیات به ضد داعش، القاعده و دیگر گروه های تروریستی بین المللی ادامه خواهد یافت.
عملیات ادامه ولر.
اشرف غنی در صحیفه خود در شبکه تویتر نوشت آتش بس یک امکانیت برای طالبان است که برنامه های خود را بازبینی کنند تا که دلها و عقلهای مردم افغان را به دست آورند. سخنگوی طالبان در صحبت به خبرنگاری رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی نخواست در این زمینه اظهار نظر کند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در تاجیکستان از مردم تقاضا شده است تا صدقه فطر را بر رئیسان محل یا مسجدها سپارند. کمیسیه های تشکیل شده در محل ها صدقه فطر مردم را جمع کرده به قبل خودشان بعداً به کمبیزاتان تقسیم میکنند. تصمیمی که برخی به آن ناراضگی کرده زیر نظارت گرفتن خیر و سخاوت مردم را کار نادرست خواندند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. این روز بار دویم است که رئیس محله با چند نفر دیگر به منزل میرزا رحیم قاضیف برای سپاریدن فطر روزه می آیند. در مسجد هم امام خطیب اعلان کرده است که قاضیف و دیگر اهل دهه فطر روزه یک نو خیرات در ماه رمضان را به دست رئیس محله یا مسجد سپارند. این ساکن ولایت سغد میگوید حتی به آنها گفتند اگر فطر روزه اشان را به دیگر کس بدهند باید مسئولین مسجد در جریان باشند. میرزا رحیم قاضیف که 47 سال دارد میگوید در چند سال اخیر با این گونه برخورد دچار نشده بود و سالهای قبل کسی به صدقه آنها کاری نداشت. این همصحبت ما میگوید از این کار خوشش نیامد چون به قبل او مردم خود به مشورت کسی میدانند که صدقه فطر را به کی بدهند.
دوست میگه ضرورت ندارد اما میدارد اکنون مغیره اکنون شاوره شوش مردگه تکلیم دای از بده جو ما برای اوی به دو دامیسو که اوی همین چیز به احتیاج دارد. من گفتم که یک کار شخصی اینه
میرزا رحیم قاضیف پنهان نمی‌کند که از شفافیت کار کمیسیه‌های تشکیل کرده رئیسان محله و امام خطیب شبهه دارد. تصمیم جمع‌آوری فطر روزه از مردم از دیروز ششم می اعلان شده است. از شام آن روز الکی امام خطیب ها در مسجد اعلان کردند که صدقه فطر به آنها یا رئیسان محله ها سپاریده شود. اما مقامات میگویند این کار مجبوری نیست و اختیار به کی دادن صدقه را از مردم نگرفتند. افشین مقیم سخنگوی کمیته آید به کارهای دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها میگوید این تصمیم به آن خاطر گرفته شد که رئیسان محله ها از وضع آیله های نیازمند به خوبی آگاهی دارند. افشین مقیم روز هفتم ایون در صحبت به رادیوی آزاد گفت دعوت مردم برای سپاریدن فطر روزه عملی صرف توصیه‌ای بوده، هیچ اجباریت ندارد.
به همین خاطر اونا توصیه میدن به ساکینا که اگر خواهان فطر روزهشون در اختیار اونا بذارن تا اونا برده در آیله های واقعا نیازمند سپارند. این چیز صرف خاراکتر توصیه‌ای دارد و این هیچ اجباریت در این کار دیده نمی‌شود.
باور نداشتن به شفافیت در کار رئیسان محله ها و امام خطیب ها یکی از عامل های اصلی است که ساکنان میگویند محض به این خاطر صدقه شان را به مسجد ها نمیدهند. اما برخی امام خطیب ها میگویند کار آنها شفاف است و مبلغ صدقه مردم را به شخصان واقعا نیازمند میرسانند. از الشا شریف زاده سرخطیب شهر حصار میگوید در اختیار آنها روی خط شخصان احتیاجمند موجود است و مبلغ خیرات جمع شده از مردم برای این قشر رسانده می شود.
اصلا که در دست نیازمندان میرسد. به خاطر چی میرسد؟ به خاطر که اون مردمی که یگان سوم صدقه فطر میکنن و ما حتما نظارت میکنن. این شکل نیست که حتما میسوب انا وابسته به اون مردم کنن، برای که یک محله است، همه رو میشناسد، میدونن که همه چیز در کی رفتگی است، حتی همه میسوب چی است وقف میشود.
در تاجیکستان این نخستین مراتبه نیست که برخی رسوم های دینی از جانب مقامات تنظیم میشود. از جمله تا امروز گذراندن نمازگذاری، معرکه های عزا، جنازه و غیره از سوی اداره های دولتی نظارت میشود. در تاجیکستان دین از دولت جدا دانسته میشود، ولی حکومت نظارت بر فعالیت های دینی را با بهانه مبارزه با افرادگرایی شدید کرده است. تحلیلگران میگویند به کی دادن صدقه از آخرین رکنهای دینی بود که در اختیار مردم قرار داشت و زیر نظارت گرفتن آن نادرست است. دلیر شریپوف تحلیلگری تاجک میگوید در عصر 21 از مردم طلب کردن صدقه کار بسیار عیب است و آبروی دولت را در بین جامعه کاسته میکند.
اول اینکه یک دولت که خودش احترام میکند، یک دولت که مثلا در این عصر 21 است و واقعا خودش احترام میکند، این بسیار عیب است که صدقه مردم یعنی خیرات مردم را زیر نظارت بگیره و از مردم به مثل که طلب کند که به ما سپاره.
فطر روزه یا صدقه فطر یکی از خیراتی است که مردم میان حال و دارا طبق فرموده دین اسلام موظفان آن را پرداخت کنند.
دل دیوانه شب و با می خانه مست پیمانه مای خانه مستی پیمانه که جو پیدا شدی کشیدم نورم فقط فکروی تو دایم علشید خندوم ما میکنم پرواز وقتی میفهمم نومیتره دل دیوونهی مده در کوری تو بفهمم بوده بومشا و شب در اسمون پیدا میشه همو زبوی تو که دل مده همشه برگوی قوقو را کنده میشه و نمیشه فکری تره هیچ وقت به زور نمیشم عشقی ما همیه میفورم خوبی تا بینم لبا کودا خنده میفورم شدی تا بینم میفورم شم روز دست دا دستم باشه دیلی ما دا اختیار تا اگون جو منشن زنگ نزده گیری اکده که دوست می داریم ما دا فکرمم نبود که تی اگون تا داری خندی دا می گردم می دونم که تی هستی برای چی خیانت کردی و دیل ما شکستی دیل دیل دیوانه شبا با می خانه مستی پیمانه گردون روتا دا پشتی ابروی سیو اسمونی کبوتر رنگی اولا دست دا دستم باشه عشقی پوکی بخیونتا کی میدون اجاشا بسا چندون بار میگم به نگاشیدم عشقم جروم قطعی دروغم میخندم و خیدم زیخم میفورم بخشمت نکی نموسم نمیمونه دیلی مخی شده نکی تدر رحم نداره بزا برا برا پاد عشق دروغه ما ایستاد تا دا بوار کدم جگرم خونه ما ایده بونا شب و روز بدم خرسان با نوم چی در گوره ایگه پوکی دیدی ما دا خالص نرسیده با قدر عشقی پوکی به وفا منولی به فایده کشیدم از هم جدا میخندی تو میدونستم کی تا هستی برای چی خیانت کردی با دل ما شکستی شبو با می خانه مستی پیمانه دل دیوانه رو با می خانه مستی پیمانه دل دیوانه شبو با می خانه مستی پیمانه
دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانه پایتخت روز 4 ایون دعوای کرامت شریفوف رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک علیه 3 اداره دولتی تاجیکستان از جمله وزارت امور داخلی را رد کرد. کرامت شریفوف دعوا کرده بود که این نهادهای تاجیکستان سال گذشته درباره شهروندی او به مقامات روسیه معلومات گویا غلط دادند. من میرزا نبی خالی‌آزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سفر نورعلی‌زاده دادرس دادگاه اسماعیلی سامانی پایتخت پس از شنیدن دعوای تقریبا 3 ساعته کرامت شریفوف و نمایندگان مقامات گفت دعوای شریفوف بر اساس کادکس شهروندی تاجیکستان بیکار کرده شد. کرامت شریفوف در صحبت با رادیو آزادی گفت با خلاصی دادرس راضی نیست و برای اثبات درستی موقعش تا بالاترین زینه دادگاه خواهد رفت. او تا 10 روز دیگر فرصت دارد که از روی قرار دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شکایت برد.
وظیفه ما اشتراک کردن در همه سودهای سطح هست از پایان تا بالا را. با یاردم شما با یاردم روزنامه‌نگار دونوی در تاجیکستان روزنامه‌نگار نیست، وجود ندارد. این نیست خودش می‌بینم، ما دیدم که نیست. دروازه ما با همه پرتوخته بودیم. این رو صحبت میکنیم و بالا میرویم به قسمی بالایی که شهری میشود. ممکن هفته‌های دیگر 10 روز مولت ما به شهری میسپاریم، خبردار میکنیم. زیادی هست مخلصانی ما، مهاجرانی ما، شهروندانی که بیرون هستن همه انتظارن. هزاران هزاران میلیون ها انتظارند.
در مرافی نهایی میان نمایندگان خدمات شناسنامه‌دهی وزارت کارهای داخلی و کرامت شریپوف بحث تیز و تند صورت گرفت، در حالی که ساختار دولتی به شناسنامه سال 1980 یعنی دوران شوروی کرامت شریپوف تکیه میکرد. خودی او میفهمان که پس از سقوط SSR هیچگاه شناسنامه تاجیکستانی صاحب استقلال را به دست نگرفته است. وقتی کرامت شریپوف از نماینده وزارت کارهای داخلی پرسید که شناسنامه‌اش کجاست، نماینده وزارت گفت سال 1987 محو کرده شده است. نمایندگان مقامات ذکر کردند که شریپوف سال 1963 در دهه جانی کویدی ناحیه فیض‌آباد زاده شده شهروند تاجیکستان می باشد. اما کرامت شریپوف با نمایش دسته دسته سند و حجت دلیل می آورد که دعوای آنها نادرست است و او از سال 1983 به آن طرف در صف نیروهای مسلح روسیه بود و بعد پاشخوری شوروی شناسنامه روسی گرفت و باور کرامت شریپوف قضیه او ساخته بود و به تلاش گروه های مافیایی با این حال گرفتار و به تاجیکستان آورده شده است. وی به نمایندگان مقامات رو آورد، سوال داد که بگویید چرا به تاجیکستان آورده شده است. در جواب نماینده مقامات گفتند کرامت شریپوف را نمی‌شناسند و با او غرض ندارند، تنها بر اساس قانونگذاری جاری کشور عمل کردند. کرامت شریپوف گفت حتما از این بحثا پرزیدنت تاجیکستان خبر ندارد و با او مراجعت خواهد کرد و نسخه دیگری دعواش به عنوان رئیس جمهوری روسیه هم ارسال می شود. بررسی دعوای کرامت شریپوف در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی مهمه شروع شد. اصل دعوا به آن برمیخورد که سال گذشته جانب دوشنبه به مقامات روسیه گفتند و شهروند تاجیکستان است، در حالی که خودی کرامت شریپوف ادعا دارد که پس از پاشوری اتحاد شوروی و استقلال کشور هیچ وقت شهروندی و شناسنامه تاجیکستان را نگرفته بود. رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک در روسیه روز 13 دکامبر سال گذشته از مسکو به تاجیکستان اخراج شد. در شرح رسمی قرار دادگاه مسکو گفته شده است که سبب اخراج شریپوف از راه تقلب به دست آوردن شناسنامه روسیه است. روسیه بعد این شهروندی کرامت شریپوف را بیکار کرد و حالا او به گفته خودش یک شخص بدون سند شهروندی است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
دادگاه در شوئیسیا روز 7 ایون شهروند ازبکستان رحمت عاقلوف را به حبس ابد محکوم کرد و در قتل 5 نفر در استکهلم گناهکار شد. تفصیلات بیشتر خبر را من کیومرث عطا میگویم. رحمت عاقلوف در مرافع اعتراف کرد که روز 7 اپریل سال 2017 سوار ماشینی بارکش در مرکز پایتخت شوئیسیا حرکت کرد و 3 شهروند این کشور از جمله یک طفل 11 ساله و همچنین یک مرد بریتانیایی و یک زن بلژیکی را به قتل رساند. 10 نفر دیگر در این حادثه مجروح شدند. در جریان مرافعه که 4 ماه و در شرایط سخت امنیتی ادامه کرد، بیش از 100 نفر از جمله شاهدان و آسیب دیده ها و نزدیکان آنها بیانات دادند. مرافعه ماهی فوریه امسال شروع شده روز 7 ایون به پایان رسید. رحمت عاقلوف 40 ساله و مهاجری که درخواست پناهندگیش رد شده است، تنها گمانبر و عیبدار شونده بود. او در دادگاه گفت به آن خاطر با ماشین از بالای رهگذران حرکت کرد که میخواد شوئیسیا را وادار کند تا از مبارزه ضد گروه دولت اسلامی دست کشد. سال گذشته عبدالعزیز کامیلوف وزیر امور خارجه ازبکستان نیز گفته بود که عاقلوف یکی از تبلیغگران عضویت در گروه دولت اسلامی است.
از روی اطلاع دسترس او در میان هموطنان فعالانه تبلیغات می برد که به سوریه رفته در جنگ ها در صف دولت اسلامی بجنگند. توسط پیام رسان های اینترنتی خیلی زیاد نوارهای ویدیویی تبلیغاتی را به نزدیکانش در ازبکستان ارسال میکرد.
یک تحقیقات مشترک بخش های تاجیکی و ازبکی رادیوی آزادی و شبکه خبری شوئیسیا معلوم کرد که عاقلوف قبل از حمله استکهلم هنگامی آن و بعدن هم با شماره از جنگجویان تاجیک عضو گروه دولت اسلامی در تماس بود است. وزیر امور داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده به رادیوی آزادی گفته بود که مقامات شوئیسیا با دوشنبه در رابطه با گمانبران تاجیک عضو دولت اسلامی که با رحمت عاقلوف ارتباط داشتند هیچ تماس نگرفتند. در جریان مرافعه ماه فوریه امسال نوار ویدیویی سوگند وفاداری عاقلوف به گروه دولت اسلامی نیز نمایش داده شد. سالهای اخیر چند حمله با ماشین‌های باربر در اروپا و آمریکا انجام شد. مرگبارترین آنها ماه ایول سال 2016 در روز ملی فرانسه در شهر نیتسا رخ داد که بر اثر آن تقریبا 90 نفر جان خود را از دست دادند. شهروند ازبکستان سیف‌الله صاحبوف در حمله با ماشینی باربری اجاره به انبوه پیاده‌گردان و دوچرخه‌سواران در نیویورک در روز 31 اکتبر سال گذشته متهم شد. در این حادثه 8 نفر جان خود را از دست دادند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سود کنستیتوسیونی تاجیکستان به پارلمان دستور داده است که مخالفت شرح قانون‌ها را بر نفع امانت‌گذاران بانک‌ها برطرف کنند. این دستور سود کنستیتوسیونی که اخیر ماه می صادر شد در پی شکایت صالح‌جان جورایف، یک حقوق‌شناس و امانت‌دار بانک مفلس شده تاج پرام بانک صادر شده است. تفصیلات موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما می‌کنم. تقدیر امانت‌داران تاج پرام بانک اینک بیش از یک سال باز به خاطر اختلاف دو قانون گره خورده بود. در یک طرف ترازو بند یکمی ماده 65 کدکس گراجدانی و در پلای دیگر بند یکمی ماده 35 قانون درباره برهمدهی تشکیلات های قرضی می ایستاد. قانون اول نخست به پرداخت پول امانتداران و قانون دوم به پرداخت پول اداره دولتی ترجیح می داد. با استفاده از قانون دوم وزارت مالیه همه اموال تاج پرام بانک را حبس کرد، چون 110 میلیون دلار این وزارت هم در آن بند مانده است. از این رو مدیران موقت نمی توانند اموال بانک کساد شده را فروخته پول امانتدارها را برگردانند. سود کنستیتوسیونی تاجیکستان در حلنامه خود چنین دعوای صالح‌جان جورایف را درست دانست، با مجلس عالی تاجیکستان پیشنهاد کرده است مخالفت در قانونگذاری را برطرف سازد. یک مقام بلندپایه در سود کنستیتوسیونی تاجیکستان بدون ذکر نامش در این باره گفت:
نسخه‌ای قانونی که بود برای برطرف کردن پارلمان مورد بررسی قرار می‌دهد. دولت دادگی نمونه خودشون رگلمنت دارن، اینا بررسی میکنن. این یکی طلبات ای که مراجعه کننده رد کردگی و برای همین.
ضمناً در سالهای اخیر برای بار اول است که سود کنستیتوسیونی تاجیکستان شکایت یک مشتری بانک کشور را بررسی کرده به اصلاح قانونگذاری دستور می‌دهد. به اعتقاد صاحب نظران این امر کم نظیر بوده است. سید جعفر عثمان‌زاده وکیل مجلس نمایندگان و رهبر حزب دموکراتیک تاجیکستان 7 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
منفعتوی مردم یا اجتماعیت مردم دمد عمل نیستد. در کدام صحای نباشد، در کدام مثلا وزارت یکم مثلا مشکلاتی که نباشد. از این رو من فکر میکنم که البته وکیلان اهم منفعتوی که در چهار ماندگی مشتری را در اول میبونند. باید ما هر یک تغییراتی می شود، هر یک ایلاوهی می شود، تو اگر ضرورت پیدا نشود، ضرورت نمی شود که انامون یک مشتری چورم است یکم است همونه ما به نظر بگیریم.
ضمناً در دو سال اخیر بازپس گرفتنی پسندازهای ساکنان از بانکهای تاجیکستان به مشکلی جدی تبدیل یافته، هزارها مشتریان تا حال نمیتوانند مبلغهایشان را بازپس گیرند. این مسئله پیوسته مورد بررسی وکیلان مجلس نمایندگان و مقامات بلندپایه تاجیکستان قرار دارد، ولی تا حال این مشکل همچنان باقی مانده است. شاکرجان حکیموف حقوقدان تاجیکی برای تهیه عریضه دعواگی صالح‌جان جورایف به سود کنستیتوسیونی مساعدت کرده است میگوید که علت اصلی سر زدن بحران بانکی در تاجیکستان به تقریبا یک حزبی بودن اعضای مجلس نمایندگان مربوط میباشد. جناب حکیموف افزود:
ترتیب بازگشت قرض ها بنابر اعلان شدن مفلس، بازگشت قرض ها اول اداره های و وزارت های نلوک پلوگم میداد. اگر شهروند مبلغش گرفته نتونه، همون آخرین شاید بنبست بود، مجبور تنظیم کنه جا میمون اوگر درباره حیات انسان میره. باید قبلا همیشه چیز قانونگذار سوبیکت ها دفتت ها و غیره میار های با خونه های دیگر که تکرار میشن موفقت کرده میکنن.
بانک کساد شده تاج پرام بانک به قسمی از امانتدارانش تا ماه مارس امسال 1000 سومانی پرداخت میکرد، اما حالا آن را هم قطع کرده است. شماره امانتداران تاج پرام بانک که در برگرداندن مبلغ به دست خود به بانک سپاریده‌شان سرگردانند بیش از 600 نفر است. در این بانک حدود 90 میلیون سومانی مبلغ های مردم بند مانده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل کنید.
با صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
صدبرگ تویچی و مدیری سابقه‌دار یکی از مکتب‌های ناحیه شهر توز را به اتهام تجلیل خودسرانه از زنگ کمالات از کار راندند. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهری باختر می‌شنوید. یک منبع از حکومت ناحیه شهر توز روز 7 ایون به رادیو آزادی گفت این مراسم 26 می امسال برگزار شد. جرایان آن را نمایندگان اداره تنظیم به نوار گرفتند. هم صحبت رادیو آزادی میگوید
الان زنگ را باعث خودش کرده گشت که معلومات ما اونا که ما مکتب چون ناحیه تنظیم که هر وقت میدونم یگون دارم بگی نیستن من اونجای بعد کی از تنظیم
می روان و بلغون مقامات می روان اشکار میکنن صبر میگیرن. مقامات سال 2007 به برابری به اجرا در آمدن قانون تنظیم جشن و مراسم گفتند که تشکیل معرکه های باشکوه در مؤسسه های تعلیمی محدود شد. سال گذشته وزارت معارف و علم تاجیکستان وعده داده بود که برای رعایت نکردن این قاعده مدیران مکتب و آموزگاران را جزا میدهد. اما صدبرگ تویچه و مدیر اینک بر کنار شده مکتب گفت آنها نه زنگ کمالات بلکه بخشیده به روز جوانان محفل خاکسرانه برگزار کردند.
سر لباس ایدونا داشتند، بینتا داشتند، تو مدر پر محکم کردگی بودیم، میسکو کرده بودیم گفتند. تو من طرف فرماندانی مقامود، مقامود گفتند که من هیچ خیلی چورابینی ندارم. سر ویو خودت نکده در آمده انکره که چورابینی بگذاشتند.
تویچه و مدیر یگانه مکتب تاجیکی و روسی در ناحیه شهر توز ولایت ختلان بود. حالا مسئولیت او به عهده معاونش گذاشته شد. تحصیل امساله در مکتب‌های میانه تاجیکستان روز 7 ایون به پایان رسید. برخی از خوانندگان گفتند که در این روز در مکتب‌ها معرکه برگزار نشد و مثل سال‌های گذشته صدای زنگوله هم بلند نگردید. در گذشته در مکتب‌های میانه تاجیکستان زنگ گیاهی یا زنگ کمالات 25 می صدا می‌داد. در آن روز ختم کننده‌ها با لباس و ماشین‌های مخصوص به مکتب حاضر شده با آموزگاران و خوانندگان خداحافظی می‌کردند. باری اول نیست که مسئولین مکتب‌ها برای برگزاری زنگ کمالات مجازات می‌شوند. چند آموزگار بعدی پیدا شدن نوار خوانندگانشان در زنگ آخر با لباس‌های نو و ماشین‌ها در اینترنت جزا گرفته بودند. برای مثال در مکتبی رقم 90 شهر دوشنبه بعد نشر یک نوار از زنگ آخر معاونهای مدیر از وظیفه سبکدوش شدند. با وجود تلاش های وزارت معارف و درس های فهماندهی و آموزگاران در مکتب جهت معنی تجلیل از زنگ آخر تجربه سالهای گذشته نشان می دهد که برخی از خواننده ها بعد از ختم مکتب و سپردن امتحان شب نشینی های پنهانی تشکیل می کنند. جوانان می گویند این راه به منفعت مکتب و نه به منفعت خوانندگان خواهد بود. با قولیان ها بهتر است راه پیدا شود که هم ختم کنند ها از یک روز خاطرمان و خوش محروم نشوند و هم پیش راهی حادثه های نخوش میانی خوانندگان گرفته شود.
اشتركوا مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
ماجرای رفتن نامی کتابی عبدالخلیل خالقزاده رئیس هیئت مدیران بیمارستان سینای پایتخت و تاجر معروف تاجیکستان می باشد که با تیراژ 500 نسخه در یک نشریات مفصوم به مستر پرین از دست چاپ برآمد. این کتاب روز 5 ایون در شهر دوشنبه با حضور دانشمندان و صاحبکاران و خبرنگاران معرفی شد. کتابی مذکور ترجمه حالی بوده لحظه های جالب و خاطرمانی از زندگی مؤلف را در پیوند با حیات مردم شروع از سالهای 70 عصر گذشته تا سال 2000 را در بر می گیرد.
عبدالخلیل خالقزاده پس از ختم مکتب ابتدایی در دهه پنجرود پنجکند با فکولته خاورشناسی دانشگاهی دولتی تاجیکستان به نام لینین حالا دانشگاه ملی داخل شده ختم میکند. برای یک مدت به هندوستان میرود و بیشتر همچون صاحبکار فعالیت میکند. جناب خالقزاده در سال 2009 همچون صاحبکار همراه با سرمایه‌گذاران ایرانی بیمارستان سینا در پایتخت کشور را بنیاد میکند. حالا در همین بیمارستان به حیث رئیس هیئت مدیران آن فعالیت دارد.
حالا در استودیو مهمان آزادی مؤلف این کتاب عبدالخلیل خالقزاده حضور دارد و من مجری این برنامه میرزا نبی خالقزاد با چند سؤال به ایشان مراجعه میکنم. در ابتدا میپرسم که هدفی اصلی نوشتن این کتاب چی است؟
اساسا اول درباره تاریخ نوشتن این کتاب باید گفت که این کتاب هدف اولیش نوشته شده است برای اعضای خاندان خودی من، برای آنکه از سبب جنگ شهروندی و هرج و مرجی که سالهای 90 در کشور افتاد ما مجبور شدیم که قسم زیادی اعضای اویلامون را کوچانیم از کشور. پیامی که من میخواهم دریابد این است که ما در اساس یک قطار اشتباه ها به خیلی خطاها راه دادیم و آمد به سری کشور ما آنچه آمد. اگر این کتاب تواند که با آدمان برساند که یک اشتباه خوردی آنها میتوند به یک فاجعه ملی بیارد و در آینده از همون پیشگیری شد، من خیلی خرسند میشم. ولی اصلا هدف این کتاب برای خاندان خودم بود. بله، دیگر وقتی که دوستان اصرار کردن منم به همین خلاصه آمدم که تاجیکستان آیله بزرگتری خودی من هست. هر نفری که در تاجیکستان زندگی میکند اگر جوانتر از من باشد حق فرزندی دارد، اگر بزرگتر از من باشد حق پدری دارد. ولی کتاب که درباره واقعا مشاهده های من هست، دیدگاه من هست، شاید هر کسی از این تواند چیزی بگیرد.
من کتاب شما را ورق زدم در این یک لحظه کوتاهی که در دست من بود تا آمدن به نزد شما. اون دوره زمان شوروی که شما زندگی به سر بردید تا فروپاشی شوروی و زندگی شما داشتید و تا حال حاضر دارید در زمان یعنی تاجیکستان بعد از شوروی، کدومی از این دوره ها برای شما جالب تر بود؟
واقعا نظام شوروی میتونست یک جامعه با عدالت برپا کند. همین طوری که مثلا چین امروز با یک کمی تغییرات در نظامش توانست که موفق ترین کشور شود. متاسفانه سیستمی که ما امروز، یعنی که سیستم بازاری که ما امروز در آن کار داریم، کشورمون با آن گذشت، این هیچگاه با برابری مردم آدمان در جامعه نمی آرد. این از نقطه نظر متفکران نظامی خوب یا نظامی بهترین برای انسانیت نیست. ولی متاسفانه ما در آن نظامی که هستیم هستیم. در مسئله مشکلات تجارت چند عامل هست که این عامل ها در آنجا شمرده می شود، ولی یک چیز می توان مشخصا گفت. تاجر این مثل زنبوری عسل است. زنبوری عسل برای خودش کار می کند و در کنار این کارش هم گلها را باردار می کند، هم عسل جمع می کند که بعدا جمعیت از اون فایده می بیند. یعنی کشتن زنبوری عسل، زیر فشار گذاشتن یا اون نزدی گل ها نبردن، این نابود کردن زنبوری اصل است که بعدا نه گل یعنی که بردار می شود نه اصل پیدا می شود. یعنی صاحب کار باید یکی از صاحب احترام ترین انسان در جامعه باشد. فقط در اون حالت اقتصاد و تجارتی ما میتوند رشد کنه. اگر دیده باشید چندین بار خودی راهبری کشورم در برامدهایشان گفتند که این تفتیش ها تفتیش های بی اساس باید کم کرده شود. متاسفانه این هنوزم صاحب کارها از فشارها خلاص نشدند.
من میبینم که چند مقاله که شما نوشتید به دوران سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان، یعنی اینها را در بر میگیرد، و چند قصه های هست که در اینجا یکی از قصه های به نظر من خیلی هم چی بگم جالب رسید، این لحظه با گرفتن برادر شما.
و درباره اون زمانی که شما دیدید که سر میشد از اون واقعه های بهمن ماه سال 91 و میرسد تا جنگ شهروند، اینها البته قصه گرفتنگیری یکی از قصه های تلخی این کتاب هست، خیلی مفصل هم هست. قضیه این بود که سال 97 وقتی که سازشنامه آشتی ملی شد، جنگیان مخالفین به اسم بطلیون 25 هم برگشتن به کشور. خودتون اون زمان خوب میدونید، اگر همسالای ما که هستید در دوشنبه بودید، اطراف دوشنبه پور از دسته های سید مختار و گیتلر و منصور و چی و چی و زیاد بود. خودسر هم بودن، بله. یکی از همین گروه ها، اصلا این گروه ها زیاد آدم ها را گروهان گرفته بودن، مثلا معاون رئیسی بانک ملی گرفته بودن، چندین دوستانی ما فرزندانشون گروهان گرفته بودن. یکی از همین گروه ها همین برادر خوردی من عبدالحکیم گروهان گرفته بود. و
از کجا هون آمدن؟ از خانه تان یا از کجا؟
اونها چندین روز بعدن در تفتیش شد، دادگاه برگزار شد، اینها اصلا زندانی شدن. در تفتیش شد، اینا نشان دادن که اینها در دوام چند ماه از پسی او نظارت می بردند.
برادرتون به چیکار مشغول
بود؟ او همراه من به تجارت مشغول بود. بله، این ماشینش کدام از ساعتی چند می آید، ساعتی چند می رود، همه اینا از پسش نظارت می بردند. و یک بیگاه وقتی که در گاراژ باز کرده بود می خواست ماشینش ماند، از در ماشین کشیده بیرون بار کرده برده بودند چه، که تفصیلاتش همش البته در کتاب هست. و وقتی که ما با کافتکاوی اون مشغول بودیم، در روز ششمی این کافتکاو از دست اینها گریخت خلاص شدیم. ایشو قهرمانی نشان داد، چون که کم اتفاق میافتاد در ناحیه وحدت. وقتی که اون از گراو گریخته بود، بعد از کمی دویدن به دهه چیرتک رسیده بود. یعنی این چیزا همش در کتاب مشخص است.
بس چه لحظه های همین گونه وابسته به همین حادثه های همین دوره ها، شاید از اشتباه ها بود، شاید از چیزایی بودن که تا امروز ما اثر اشتباه همزم با جانمون مثلا را که در بدنمون مثلا حس میکنیم.
اگر از جهتی عمومی گوییم، البته هر لحظه ای که در اون سال ها رخ داد اشتباه ها بودن. سر از تظاهرات بهمن 91، تظاهرات بعدی که برای برکناری کنجایف، مصالح کردن میدان آزادی، مصالح شدن میدان شهیدان، این تصمیم گیری های کورکورونا، اینها همش البته به بدبختی ها آوردن. البته من تاریخ نگار نیستم، ولی در حد مشاهدات خودم بعضی چیزها رو گفتم، بعضی رو اشاره کردم. ولی یک حادثه تلختر از این، حادثه شخصی تلختر از این که هنوزم یعنی که دلی ما را افکار میکند، این کشتنی برادر دیگرم در اساسی همین بگیم فرماندهان سلاح به دست بود. البته برای من نوشتن اون واقع خیلی سخت، من اون خیلی کوتاه در آخر کتاب در باب آخرینش نوشتم، ولی اون هم هنوز هم سینه های ما را داغ میکنند.
بله، واقعا دردناک است، درست میگه. یعنی ببینید شما حتی تلفات هم داده در این سالای جنگ. بله. خب مسئله دیگر، این باز برمیگردیم به مسئله تجارت و اقتصادیات تاجیکستان. شما گفتید که در قسمتی بعدی این کتاب در ادامه آن به این مسئله برمیگرده، ولی همین خواهد
که شما تجربه زیاد دارین، چی مثلا های مهمی هستن که باید در قدم خیلی زود از پی اصلاحی اونو باید شد که ما بودو آینده دیر نشود و مسئله اقتصادی تویسان دیگر از کنترل بیرون شود، چی کار باید کرد؟
البته برنامه ریزی نیاز دارد. برنامه ریزی رشد اقتصادی کشور، یک برنامه فراگیر با امتیازات برای صاحبکاران و آدمان مسئول را واقعا مسئول کردند و هدف گذاشتند که ما در طول یک مدت به کدام هدف ها خواهیم رسید. کتاب ببینید، کتاب من کتاب خاصیت ترجمه حالی دارد. اگر این مسئله ها به شخصی من، به تجارتی من دخل کند یا واقعا من مشاهده جالبی داشته باشم، حتما می نویسم.
شما در کدوم بخش هستم به تجارت مشغول هستم؟
بخش پخته و بخش کیپ و غیر از این بخش ما یک کمی بخش انشاءات و ساختمان هم داریم.
پیشتر ما در باره پخته صحبت کردیم، یکی از نقای درآمدی اصلی تاجیکستان به حساب می رو.
من سال 2006 یک مقاله مفصل نوشته بودم که پنج عاملی هست که تیلای سفید تاجیک را که در زمان شوروی باعث افتخار بود با درد سر تبدیل داد. البته هنوز از اون زمان کم چیز فرق کرد در ساحه پخته. صاحب پخته عامل یکمش البته عامل مبلغ گذاری کافی نیاز دارد. یک برنامه دستگیری دهقان غیر از خوب کردن حالت زمین و تخمی و تامینات هم هست. یعنی که دهقان وقتی که پخته را تولید میکند، استحصال میکند، اون باید باوری داشته باشد که در هر حالت پختش را با سود میفروشد. یعنی یک برنامه باشد که اگر حتی نرخ‌های جهانی خیلی پایین رفت، که من در کتاب نوشتم که یکی از سالهایی که ما با این کار مشغول بودیم، ما پخته‌ای که قریب با $1000 استحصال کردیم مجبور شدیم به $600 فروشیم، چون نرخ دنیا همین شد. پخته نرخ بزرگ جهانی دارد.
خب تشکر زیاد. خب اون چند مسئله هایی بر شخصی خودتون نزدیکتر و خانوادتون، بعضی قصه‌هایی که با این سلف ها شما نوشته، شرابخوری، شراب و پدرم،
اینها اصلا من این کتاب همون قسمتی اولش خیلی دوست می‌دارم. بله، شرابخوری. من کودک بودم در پنج رود، اصلا شرابخوری وجود نداشته است، رسم نبوده است و من شرمنده کرد. همه میگید که پسرش عرق خورده است، فلان بوده است، بسمدان بوده است، به اساسشون زدم و تریزه ها شکسته ریخت. من ترسیدم و کودک میده. بابو من خیلی دوست میداشتن، داییم دوستی میکردن. بعد فهمیدم که گفتن که این ودکت سرت خورد و فهمیدم که سبب قهرشان ودکا بود است، ولی اون زمان کودک نمی‌دونستن چیست.
تشکر زیاد برای یک صحبت آزاد و باز و کشاد و هم برای این نوشتن این کتاب. سلامت باشین. بینندگان عزیز، صحبت ما با عبدالخلیل خالق‌زاده در اطراف این کتابشون ماجرای رفته بود و ما انتظار هستیم که اون قسمای بعدی این کتاب به نشر رسد و همچنین ما حتما باز برمیگردیم به نزد جناب خالق زاده و حتما در رابطه با کتاب های بعدی نیز صحبت خواهیم کرد. تشکر زیاد.
ای با گل برگ ترت لالای هم را بندن، ای با چشمی سیاحتم بر سارا
هفتم ایون است و شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. من شعله گلخواجه هستم. سلام. نخست ساعت موضوعی روز. امسال مسلمانان تاجیکستان عید فطر را 15 ایون جشن میگیرند. شورای علمای مرکزی اسلامی گفته است نماز عید در مسجدهای کشور صبحی بر وقت برگزار میگردد. بنیاد یونیسف در تاجیکستان میگوید کودکانی که از اردوگاه‌های سوریه و عراق آورده میشوند گناه ندارند و جنایتکار نیستند.
Exactly. البته خیلی خوب می بود که همه شرایط برای برگردانیدن کودکان مهیا می بود، ولی ما باید اول ببینیم که کودک به کدام آیله برگردانیده می شود.
در حالی که روسیه در دوره برگزاری جام جهانی فوتبال در آرزوی قبول مهمانی بیشتر است، مهاجرت به این کشور دشوارتر شد.
من فکر میکنم گرفتن پتنت و یا وارد شدن به روسیه دشوارتر میشود، نظارت هم سختتر خواهد بود، اما باوری دارم شماره مهاجران تاجیک در روسیه کم نخواهد شد.
شروع علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان اعلان کرد که عید فطر در کشور روز جمعه 15 ایون تجلیل می شود. به این ترتیب روز مسلمانان تاجیکستان در رمضان امسال 29 روز را تشکیل می دهد. به گفته شروع علمای مرکزی اسلامی نماز عید در مسجدهای کشور ساعت 6 صبح خوانده خواهد شد. ماه شریف رمضان در تاجیکستان روز 17 می آغاز گردید و عید فطر طبق تقویم کشور روز استراحت است. از قبل سر و صدا بود که احتمال مقامات این روز را کاری و مرکه سنجش و آنها اعلان نموده از حضور گسترده ساکنان در روز عید جلوگیری کنند. رو میریم به موضوعهای دیگر. کمیسیه عالی اتستاسیونی تاجیکستان فعالیت یک شورای علمی را در کشور قطع کرد. دو ماه پیش دیسرنت یک پایگاه خصوصی در روسیه رساله های برخی از محققان تاجیک را مورد شبهه قرار داد. حتی 30 دانشمند تاجیک به پلاگیات و یا اثردوزی متهم شدند. جانب تاجیکستان در پاسخ ادعای دیسرنت را اغوا خواند، ولی اقدام هایی که حالا کمیسیه عالی اتستاسیونی روی دست میگیرد بیانگر آنان که ظاهرا این ساحه از کمبودی آری نیست. میرزا نبی خالق زاد گزارش میدهد.
کمیسیه عالی اتستاسیونی تاجیکستان با یک فرمان خود که 3 روز پیش به نشر رسانده است، شورای دیسرتاسیونی انستیتوت تاریخ اکادمی علوم تاجیکستان را، یعنی فعالیت آن را باز داشت. در این شورای دیسرتاسیونی انستیتوت تاریخ اکادمی علوم تاجیکستان 25 نفر عالمان ساحه تاریخ، فرهنگ، هنر فعالیت میکنند. اما سبب این را رئیس کمیسیه عالی اتستاسیونی تاجیکستان عبدالحکیم رضازاده در رادیو آزادی گفت که پس از آنکه 3 رساله علمی هنگام حمایت بازگردانده میشود، به طور افتماتی فعالیت شورای دیسرتاسیونی باز داشته می شود. اما در صحبتی که ما با نماینده های اکادمی علوم تاجیکستان بخصوص شورای دیسرتاسیونی انستیتوت تاریخ داشتیم، آنها هرچند نخواستند که از طریق دوربین کامره با ما صحبت کنند، ولی در صحبتی بدون دوربین گفتند که آنها راضی نیستند و برای حل این مسئله به دستگاه پرزیدنت تاجیکستان و از جمله به آزاده رحمان نیز نامه ها ارسال داشتند و منتظر جواب نامه های خود هستند. اما عالمان و دانشمندان شورای دیسرتاسیونی اکادمی علوم تاجیکستان میگویند که شورای اتستاسیونی، یعنی شورای عالی اتستاسیونی تاجیکستان، در این مسئله هم تندروی به هم زیادروی کرده است و آنها با چنین تصمیمی شورای اتستاسیونی راضی نیستند و میگویند که شورای اتستاسیونی به تازگی، یعنی تاسیس داده شده است و هم کمیسیون عالی اتستاسیونی تاجیکستان به تازگی در تاجیکستان به فعالیت شروع کرده است. از این رو به زودی برای برگرداندن و رد کردن کارهای علمی و هم بیکار کردن فعالیت شورای اتستاسیونی کاری درست برای رشد علمی تاجیک نخواهد بود.
نگاه می اندازیم به قرغیزستان. روز چهارشنبه در شهر بیشکک در یک گردهمایی اعتراضی تخمیناً 1,500 جوان قرغیز عروس ربایی را محکوم کردند. این مسئله بعد کشتار یک خانم 20 ساله اسنای عروس ربایی ورد زبان ها شد. ظاهرا خانم را مرد به قتل رسانده است که ابتدا میخواست او را زورند بزنه گیرد. برولای توردی علی قیزی 27 می در اداره پلیس کشته شد. برولای و مرد عروس ربو مدت در یک اتاق ماندند و همانجا او از ضرب کرد به هلاکت رسید. بعد این حادثه چند افسر پلیس برکنار شده دیگران تنبیه هوشدار گرفتند. سال 2012 قانونگذاران قرغیز مجازات عروس ربایی را شدیدتر نموده تا به 10 سال زندان بالا بردند، ولی آن زیاد مورد استفاده قرار نگرفته است. برمیگردیم به تاجیکستان. بنیاد اطفال سازمان ملل متحد تلاش دارد دست کودکان تاجیکی را که از سوریه و عراق به وطن آورده شدند بگیرد. این سازمان در نوبت اول میخواهد به خانواده هایی که این کودکان از پدر و مادر محروم شده را قبول میکنند یاری مالی رساند. تا یک ماه اخیر 8 کودک تاجیک از عراق و سوریه به وطن برگشتند و صدها طفل دیگر تاجیک هنوز در آنجا باقی میمانند. در این باره همکارم منظرانگیز نوروشو با لوچیانو کالستینی رهبری بنیاد یونیسف در تاجیکستان مصاحبه دایر نمود که حالا در شکل مختصر پیشکشی شما می شود. مشخصا سازمان شما در رابطه با این کودکان در اردوگاه یا پناهگاه های عراق و سوریه چی معلومات روی دست
دارد؟
در رابطه با کودکان تاجیک ما شماره دقیق نداریم، ولی در مجموع این اطفال با شمول کودکان برگردانیده شده حدوداً صدها نفرند، یعنی شمارشان به هزار نفر نمی رسد. کودکانی که به تاجیکستان آورده شدند آنها اصلا به پدر و مادر برگشتند. من در این مورد می خواهم به سه چیز تاکید کنم. اول اینکه کودکان برگردانیده شده اکثرا به خانه های خویشتبار آورده شدند و در محیط و جامعه که آنها وارد می شوند شاید به این کودکان برخورد دیگر شود و آنها چون یک گناهگار قبول شوند، اگرچه این کودکان هیچ گناهی ندارند و فقط جبر دیده هستند. بر این نه تنها با چنین کودکان بلکه ضرور است با محیط و اطراف او کار برد. مسئله دیگر و به نهایت نگران کننده این است که طوری ما مشاهده میکنیم بعضی از رسانه ها وقتی درباره چنین کودکان مقاله ها می نویسند سن و سال، نام و نسب و مکان زیست آنها را می دهند که این برای کودک خطری کلان دارد. نام و نسب کودک در گزارش ها باید مخفی نگاه داشته شود.
آیا نماینده های یونیسف در عراق یا سوریه با کودکان تاجیک صحبت کردند و اصلا آنها در صحبت ها چی می گفتند و در کدام حالت قرار داشتند؟
بله، نمایندگان یونیسف در عراق برای واخوری و ملاقات با این کودکان اجازت دارند. از جمله آنها با سه کودکی که به تاجیکستان آورده شدند واخوری کردند. همکاران ما گفتند این کودکان در اول با آنها اصلا صحبت نمی کردند، پوشیده بودند، اما آنها نمی دانستند که چی انتظارشان است و در اطرافشان چی می گذرد. آنها برگشتن نمی خواستند. بعضی از این کودکان مخصوصا اطفال خردسال درباره تاجیکستان تصورات و معلومات ندارند. آنها در آن کشورها تولد شدند و یگان حجت هم ندارند. ولی در همه حالت ما باید منفعت کودکان را به نظر بگیریم. حتی ضمن آوردن این اطفال هم باید فکر و اندیشه آنها شنیده شود. در مجموع هم مثل دولت تاجیکستان خیلی میخواهیم این کودکان هر چیز زودتر به محیط آرام برگردانیده شوند، ولی بعضن باید با در نظر داشت منفعت کودکان نباید سراسیمه شد. مهم این است که کودک مورد فشار بیشتر قرار نگیرد.
یعنی امکانی یک بار برگردانیدن همه کودکان تاجیک وجود ندارد؟
البته خیلی خوب می بود که همه شرایط برای برگردانیدن کودکان مهیا می بود، ولی ما باید اول ببینیم که کودک به کدام آیله برگردانیده می شود. بهتر است که آهسته ولی به محیط و شرایط خوب برگردانیده شود. مثلا کودکان یک پدر و مادر را ما باید جدا نکنیم و یک جا برگردانیم. اول ما باید آموزگاران، متخصصان ساحه تندرستی و افرادی را که با این کودکان کار میبرند آماده کنیم و شیوه مناسبت با این گروه اطفال را به آنها آموزیم. در عکسی حال کودک میتواند ضمن وارد شدن به مکتب از جانب آموزگاران و همدرسان تبعیض شود.
تشکر زیاد برای یک صحبت جالب و بیننده عزیز در صحبت ما قرار داشتند لوچیانا کالستینی رهبر بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان. شکل کامل این صحبت رو میتوانید در سامانه ما آزادی و آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. روز سه‌شنبه 9 روز پیش از افتتاح رسمی جام جهانی فوتبال دسته منتخب ایران وارد مسکو شد. ایران در گروه بی با منتخب‌های انگلیا، پرتغالیا و مراکش خواظمویی میکند. سرمربی دسته ایران کارلوس کوئراس اطلاع داد که فوتبال بازان ایرانی در باشگاه لوکوموتیو مسکو جایگیر میشوند. ایران بار پنجم با جام جهانی فوتبال راحت گرفته است. 8 ایون فوتبال بازان ایرانی با دسته لیتوا خواظمویی دوستانه برپا خواهند کرد. بازی اول ایران در چارچوب جام جهانی 15 میلیون در شهر سنکت پیتربورگ روسیه دایر می شود.
رئیس فیفا اتحاد بین المللی فوتبال جان انفانتینو با اوباشان مشورت داده است که قوا آزمایی های جام جهانی فوتبال را در خانه تماشا کنند. در یک مصاحبه ویژه که 7 روز پیش از آغاز جام جهانی سال 2018 برپا شد، انفانتینو میگوید پلیس روسیه با نهادهای مربوطه سراسر عالم همکاری تشکیل نموده است تا امنیت جام جهانی فوتبال که از 14 ایون تا 15 ایول در این کشور برگزار می‌گردد کفالت داده شود. با قول نامبرده چاره‌های مؤثر برای مبارزه با تبعیض نژادی و حقوق بشر هم اندیشیده شده است.
ما چارچوب مشخصی برای مبارزه با تبعیض مقرر کردیم که از 3 قدم عبارت است. از جمله داور امکان دارد که بازی را متوقف و یا کاملا منع کند. ما همچنان نظام مراقبت را تشکیل کردیم که مجازات فوری را مد نظر دارد. اما امید دارم که وقتی مردم از این چاره‌بینی ها و پیامد احتمالی آن آگاه می شود، مشکل پیش نخواهد آمد.
انفانتینو می افزاید که فیفا با حقوق کارمندانی که با بنیاد ورزشگاه ها برای جام جهانی مشغول بودند احترام می گذارد. در جام جهانی امسال برای اولین بار داورها در میدان امکان خواهند داشت که نوار بعضی لحظه های حساس را دوباره و سه باره تماشا کرده در حال ضرورت تصمیم خود را تغییر دهند. در پایان صحبت انفانتینو تاکید کرده است که باز هم در این جشنواره ورزشی توجه اساسی به فوتبال خواهد بود.
ضمناً شدید شدن چاره‌های امنیتی در روسیه ضمن برگزاری جام جهانی فوتبال نه تنها به اوباشان دخل دارد، بلکه به کار و زندگی ده ها هزار مهاجران تاجیک هم تاثیر میگذارد. یعنی تا آخر ماه ایول هر مهاجری که به روسیه میرود باید خود را تا 3 روز در اداره پلیس ثبت نام کند. چون این قرار خطر اخراج از روسیه را رو به مهلت طولانی بیشتر کرده است. همکاران ما از تلویزیون نستایشی ورمه این موضوع را پیگیری نمودند.
بهروز اولین بار به مهاجرت کاری به روسیه رفتن است. درباره محدودیت های موقتی در زمان برگزاری جام جهانی فوتبال او از کارمندان چیپت فروشی ها آگاه شد، اما او تصمیم گرفت که توکل کند و به روسیه برود.
نصیب باشه ما را اونجا میریم جای مقصد کار پر عمیق هستی جای خواهم هستی اونجا پیشی خش تاول میریم بچه ها مکستن اونجا دستگیری میکنن.
کارشناسان میگن اکثریت مهاجران مهنتی هنوز در شروع موسم یعنی در ماه های مارس و اپریل به روسیه سفر کردند و علکه خود را در قید جای زیست گذاشتند. در تاجیکستان اساسا آنهایی ماندند که تنها نقشه برای کوتاه مدت به روسیه رفتن را دارند و یا آنهایی که نخستین بار برای مهاجرت می روند.
هیچگاه به هنگام موسم مهاجران جای کار خود را ترک نمی کنند. اگر جام جهانی زمستان می بود آنها می توانستند که در تاجیکستان کار کنند. من فکر می کنم گرفتن پتنت و یا وارد شدن به روسیه دشوارتر می شود، نظارت هم سخت‌تر خواهد بود. اما باوری دارم شماره مهاجران تاجیک در روسیه کم نخواهد شد.
نقض قاعده های بودوباش برای مهاجران می تواند دردسر ایجاد کند. شروع از اخراج تا منع ورود دیگر باره برای سالهای طولانی. نمایندگان خدمات مهاجرت در این باره اعلان ها را در همه مرکزهای چیپت فروشی نصب و در خود وبسایت خدمات جای دادند. موسم کارهای ساختمانی در روسیه معمولا در ماه اکتبر انجام می یابد. آنهایی که تا این مدت به آن کشور سفر نکردند عملا 3 ماه کار را از دست دادند. خدمات مهاجرت به آنهایی که علکه در روسیه هستند مشورت می‌دهد که خیلی احتیاط کار باشند و به خورترین قاعده ویران کنی و یا برخورد با مقامات پلیس راه ندهند.
و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان کاتب پیشین دادگاه عالی اقتصادی را با گمان قتل همسر سابقش جستجو میکند. باباجان شیرینفی 33 ساله با آن گمان بر است که شامی دیروز ماهیره یتیمه را با 11 ضرب کار کشته است. یک منبع از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت این جفت 2 سال پیش از هم جدا شده، دادگاه تربیت 2 کودک را به مرد داده بود. باباجان شیرینف بعد حمله به همسر سابقش از جای حادثه فرار میکند. مقامات گفتند که پس از بازداشت گمان بر دلیل اصلی کشتار شهر داده میشود. خبر گزارش های تاجیکستان و جهان از دوربین رادیو آزادی بود. تفصیلات بیشتری حوادث روز رو از سامونه ما www.azadi.org پیدا کنید و نوارها رو در آزادی ویدیو کانال مخصوص رادیو آزادی در یوتیوب تماشا کنید. فردا با خبرهای نو به همین استودیا برمیگردیم. تا اون لحظه خدا نگهداری هر یکی شما باشید.
Hi, Zimsa.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. ایالات متحده آمریکا هشدار داد که نمیگذارد ایران در پی پیش بردن سلاح هسته‌ای شود. این اظهارات در پاسخ به آمادگی تهران صدا داد که گفت نیت دارد توانمندی غنی‌سازی اورانیوم را بالا برد. مایک پومپئو کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا با پخش اظهارات در صحیفه خود در توییتر روز ششم ایون گفت ما می‌بینیم که ایران درباره نقشه رشد سلاح هسته‌ای گزارش داد و گفت ایران درباره قرار ما خبر دارد. اظهارات پومپئو بعد آن صدا داد که ایران گفت اگر سازش هسته‌ای سال 2015 پاش خورد در کارگاه نتانز در دوام یک ماه آینده سنترفوگه های ایلوگی بنیاد کرده توانمندیش را در خانی سازی اورانیوم بالا می برد. در ایران نیروهای محافظه‌کار سوال گذاشتند که چرا مقامات کشوری آنها باید بعد از سازش بیرون شدن دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باز هم به احترام سند 3 سال پیش امضا شده ادامه دهد. ایران در نامه به آژانس هسته‌ای سازمان ملل متحد گفته است که بالا بردن توانمندی های هسته‌ای این کشور شرط و شروط سازشنامه سال 2015 را ویران نمی کند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در یک صحبت تلویزیونی به سوال‌های ساکنان روسیه جواب می‌دهد. در چنین صحبت‌ها که به نام رمزی صحبت روی راست نامدار است، پوتین 15 بار از جمله 11 مراتبه در مقام پرزیدنتی و 4 بار همچون سرور حکومت اشتراک کرده است. تشبسکاران این نشست می‌گویند که به نام پوتین حداقل 2 میلیون سوال رسیده است. سوال و جواب پوتین یک ماه پس از بار 4 انتخاب شدنش به وظیفه پرزیدنت روسیه برگزار می شود و در لحظه های اول این نشست او گفت که روسیه به سمت درست حرکت می کند و گفت که کشورش بعد 2 سال کرختی به خود می آید، همان مشکلات زیاد است. پوتین درباره بعضی هدف های عظیم خود در امر بهبود وضع اقتصادی کشور خبر داد و اظهار امیدواری کرد که امکان بالا بردن نشاندادهای مجموع محصولات داخلی، خراجات درست و هم تنظیم کردن نظام مالیات وجود دارد و از تصمیمش درباره دیگر نکردن اعضای حکومت حمایت کرد و گفت که دیگرگونی می تواند فرصت کار را به قفا برد و هم اعضای حاضره حکومت مناسب می باشند. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی در آستانه عید فطر آتش‌بس موقتی را با طالبان اعلان کرد. هنوز معلوم نیست که واکنش جنگجویان بین آتش‌بس چی می شود. آتش‌بس با گفته پرزیدنت افغانستان از 11 تا 15 ایون ادامه می کند. پیغام اشرف غنی روز 7 ایون با واسطه یک نوار ویدیویی پخش شد و گفت
از 27 ماه مبارک رمضان تا 5 عید آتش بس را اعلان میکنم. در عین زمان به همه قوه های امنیتی و دفاعی کشور دستور داده می شود که در رفت آتش بس همه عملیات حملگرانه خود را به ضد طالبان نگاه دارند. اما عملیات به ضد داعش، القاعده و دیگر گروه های تروریستی بین المللی ادامه خواهد یافت.
عملیات ادامه ولری.
اشرف غنی در صحیفه خود در شبکه تویتر نوشت آتش بس یک امکانیت برای طالبان است که برنامه های خود را بازبینی کنند تا که دلها و عقلهای مردم افغان را به دست آورند. سخنگوی طالبان در صحبت به خبرنگاری رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نخواست در این زمینه اظهار نظر کند. شیخ تمیم حمد آل‌ثانی امیر قطر به عنوان رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان نامه فرستاده است. تاریخ خدمات مطبوعاتی امیر شیخ تمیم گفت در نامه مسئله روابط دو جانبه و راه‌های بهتر کردن آن مطرح شده است. در این اطلاعیه که روز 6 ایون نشر شد گفته می شود نامه امیر را علی بن مبارک المهندی سفیر فوق‌العاده و مختار قطر در تاجیکستان هنگام ملاقاتش با وزیر وزیر کارهای خارجی تاجیکستان سراج‌الدین مهری‌الدین سپرده است. درباره محتوای نامه چیزی از این بیشتر گفته نمی شود، اما تاجیکستان با این کشور عربی مناسبات تنگ و تنگی را براه مانده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دادگاه در شویسیا روز 7 ایون شهروند ازبکستان رحمت عاقلف را به حبس ابد محکوم کرد و در قتل 5 نفر در استکهلم گناهکار شد. تفصیلات بیشتر خبر را من کیومرس عطا میگویم. رحمت عاقلف در مرافع اعتراف کرد که روز 7 اپریل سال 2017 سوار ماشینی بارکش در مرکز پایتخت شویسیا حرکت کرد و 3 شهروند این کشور از جمله یک طفل 11 ساله و همچنین یک مرد بریتانیایی و یک زن بلژیکی را به قتل رساند. 10 نفر دیگر در این حادثه مجروح شدند. در جریان مرافعه که 4 ماه و در شرایط سخت امنیتی ادامه کرد، بیش از 100 نفر از جمله شاهدان و آسیب دیده ها و نزدیکان آنها بیانات دادند. مرافعه ماه فوریه امسال شروع شده، روز 7 ایون به پایان رسید. رحمت عاقلف 40 ساله و مهاجری که درخواست پناهندگیش رد شده است، تنها گمانبر و عیبدار شونده بود. او در دادگاه گفت با آن خاطر با ماشین از بالای رهگذران حرکت کرد که میخواد شویسیا را وادار کند تا از مبارزه ضد گروه دولت اسلامی دست کشد. سال گذشته عبدالعزیز کامیلوف وزیر امور خارجه ازبکستان نیز گفته بود که عاقلف یکی از تبلیغگران عضویت در گروه دولت اسلامی است.
از روی اطلاع دسترس او در میان هموطنان فعالانه تبلیغات می برد که به سوریه رفته در جنگ ها در صف دولت اسلامی بجنگند. توسط پیام رسان های اینترنتی خیلی زیاد نوارهای ویدیویی تبلیغاتی را به نزدیکانش در ازبکستان ارسال می کرد.
یک تحقیقات مشترک بخش‌های تاجیکی و ازبکی رادیوی آزادی و شبکه خبری شویسیا معلوم کرد که عاقلف قبل از حمله استکهلم هنگامی آن و بعداً هم با شماره از جنگجویان تاجیکی عضو گروه دولت اسلامی در تماس بود است. وزیر امور داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده به رادیوی آزادی گفته بود که مقامات شویسیا با دوشنبه در رابطه با گمانبران تاجیکی عضو دولت اسلامی که با رحمت عاقلف ارتباط داشتند هیچ تماس نگرفتند. در جریان مرافعه ماه فوریه امسال نوار ویدیویی سوگند وفاداری عاقلف به گروه دولت اسلامی نیز نمایش داده شد. سالهای اخیر چند حمله با ماشین‌های باربر در اروپا و آمریکا انجام شد. مرگبارترین آنها ماه ایول سال 2016 در روز ملی فرانسه در شهر نیتسا رخ داد که بر اثر آن تقریبا 90 نفر جان خود را از دست دادند. شهروند ازبکستان سیف‌الله صایپوف در حمله با ماشینی باربری اجاره به انبوه پیاده‌گردان و دوچرخه‌سواران در نیویورک در روز 31 اکتبر سال گذشته متهم شد. در این حادثه 8 نفر جان خود را از دست دادند.
Si tu la parla mi è americano quando sa fa l'amore sotto la luna con Madalena in cave di I love you papà l'americano.
Chita va bene si tu la parla mi è americano quando si fa l'amore sotto la luna con Madalena in cave di I love you
Papalamericano.
در تاجیکستان از مردم تقاضا شده است تا صدقه فطر را بر رئیسان محل یا مسجدها سپارند. کمیسیه‌های تشکیل شده در محل‌ها صدقه فطر مردم را جمع کرده به قبل خودشان بعداً به کمبیزاتان تقسیم می‌کنند. تصمیمی که برخی به آن ناراضگی کرده زیر نظارت گرفتن خیر و سخاوت مردم را کاری نادرست خواندند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. این روز بار دوم است که رئیس محله با چند نفر دیگر به منزل میرزا رحیم قاضیف برای سپاریدن فطر روزه می‌آیند. در مسجد هم امام خطیب اعلان کرده است که قاضیف و دیگر اهل دهه فطر روزه یک نفر خیرات در ماه رمضان را به دست رئیس محله یا مسجد سپارند. این ساکن ولایت سغد میگوید حتی به آنها گفتند اگر فطر روزه اشان را به دیگر کس بدهند باید مسئولین مسجد در جریان باشند. میرزا رحیم قاضیف که 47 سال دارد میگوید در چند سال اخیر با این گونه برخورد دچار نشده بود و سالهای قبل کسی به صدقه آنها کاری نداشت. این همصحبت ما میگوید از این کار خوشش نیامد چون به قبل او مردم خود به مشورت کسی میدانند که صدقه فطر را به کی بدهند.
دوست نگه ضرورت ندارد این میدونه یکی نمیره که اون شهر شوش مرگه تکلیم ده از بده از یه من برای اوی به دو دامیسو که اوی همین چیز به احتیاج داره. من گفتم که یک کار شخصی اینه
میرزا رحیم قاضیف پنهان نمی‌کند که از شفافیت کار کمیسیه‌های تشکیل کرده رئیسان محله و امام خطیب شبهه دارد. تصمیم جمع‌آوری فطر روزه از مردم از دیروز 6 می اعلان شده است. از شام آن روز علکی امام خطیب‌ها در مسجد اعلان کردند که صدقه فطر به آنها یا رئیسان محله‌ها سپاریده شود، اما مقامات میگویند این کار مجبوری نیست و اختیار به کی دادن صدقه را از مردم نگرفتند. افشین مقیم سخنگوی کمیته عاید به کارهای دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها میگوید این تصمیم به آن خاطر گرفته شد که رئیسان محله ها از وضع آیله های نیازمند به خوبی آگاهی دارند. افشین مقیم روز 7 ایون در صحبت به رادیوی آزادی گفت دعوت مردم برای سپاریدن فطر روزه عملی صرف توصیه‌ای بوده، هیچ اجباریت ندارد.
به همین خاطر اونا توصیه میدن به ساکینا که اگر خواهند فطر روزهشون در اختیار اونا بذارن تا اونا برده دارن آیله های واقعا نیازمند سپارند. این چیز صرف خرکتر توصیه‌ای دارد و این هیچ اجباریت در این کار دیده نمیشود.
باور نداشتن به شفافیت در کار رئیسان محله ها و امام خطیب ها یکی از عامل های اصلی است که ساکنان میگویند محض به این خاطر صدقه شان را به مسجد ها نمیدهند. اما برخی امام خطیب ها میگویند کار آنها شفاف است و مبلغ صدقه مردم را به شخصانی واقعا نیازمند میرسانند. ازلشا شریف زاده سرخطیب شهر حصار میگوید در اختیار آنها روی خط شخصان احتیاجمند موجود است و مبلغ خیرات جمع شده از مردم برای این قشر رسانده می شود.
اصلا که در دست نیازمندان میرسد، به خاطر چی میرسد؟ به خاطر که اون مردمی که یگان سوم صدقه فطر میکنن و ما حتما نظارت میکنن. این شکل نیست که حتما میسو انا وابسته به اون مردم کنن، برای که یک محل است همه همه رو میشناسد، میدونن که همه چیز در کیا رفتگی است، حتی همه میسو چی است وقف میشود.
در تاجیکستان این نخستین مراتبه نیست که برخی رسوم های دینی از جانب مقامات تنظیم میشود. از جمله تا امروز گذراندن نمازگذاری، معرکه های عزا، جنازه و غیره از سوی اداره های دولتی نظارت میشود. در تاجیکستان دین از دولت جدا دانسته میشود، ولی حکومت نظارت بر فعالیت های دینی را با بهانه مبارزه با افرادگرایی شدید کرده است. تحلیلگران میگویند به کی دادن صدقه از آخرین رکن‌های دینی بود که در اختیار مردم قرار داشت و زیر نظارت گرفتن آن نادرست است. دلیر شریپوف تحلیلگری تاجک میگوید در عصر 21 از مردم طلب کردن صدقه کار بسیار عیب است و آبروی دولت را در بین جامعه کاسته میکند.
اول اینکه یک دولتی که خودش را احترام میکند، یک دولتی که مثلا در این عصر 21 است و واقعا خودش را احترام میکند، این بسیار عیب است که صدقه مردم یعنی خیرات مردم زیر نظارت بگیره و از مردم به مثل اینکه طلب کند که به ما سپاره.
فطر روزه یا صدقه فطر یکی از خیراتی است که مردم میان حال و دارا طبق فرموده دین اسلام موظفان آن را پرداخت کنند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی